بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض بکنم که بحث این بود که یکی از اختیاراتی که برای ولی امر معصوم که فعلا مورد بحث است هست این است که اقامه صلات جمعه به ایشون موکوله، که یا خودشون اقامه بفرمایند و یا کسی رو برای این کار تعیین کنند. البته لازم نیست که تعیین بلاواسطه از ناحیه خودشون باشه، ولو جمعی رو کسی رو انتخاب کنن که این کار رو به عهده او بگذارن. و صحبت در کلمات فقها بود که وضع مسئله از نظر اقوال روشن بشه و اینکه فقها در این رابطه اون که در کلماتشون هست چیه، که عمده این بود که عرض کردم که چه بسا ادعای اجماع بر این مسئله شده، که اجماع فقهای شیعه بر این است که صلات جمعه از امور واگذار شده به مقام رهبری است. در این قسمت از کلمات مرحوم شیخ طوسی و همینطور سپز فرمایشات سید مرتضی و برخی دیگر از علمای قدما اصحاب رو خوندیم. حالا برخی دیگرش هم انشاءالله امروز دنبال میکنیم. عبارت است اینجا از ابن ادریس در سرائر. محمد ابن ادریس تقریبا متوفا، یعنی از علمای قرن ششم، ظاهرا قبل از سده 600 از دنیا رفته، همون قرن ششم، و آدم فاضلی بوده و نسبت به فتاوایی که و مسائل فقهی که از فقها بوده بررسی کرده خوب با دقت، و کتابی که ازش معروف است و باقی مونده همون کتاب سرائر است که بیشترم متعرض فرمایشات مرحوم شیخ طوسی است در نهایه و خلاف و حواشی برای زده است. البته خوب نظر خاصی هم دارد که ایشون میگن که خبر واحد و جد نیست. ایشون در باب صلات جمعه در جلد اول از این چاپای جدید هست. و قال ابن ادریس فی باب صلات الجمعه من السرائر، بعد ذکر شرائط من یجب علیه الجمعه، فرموده که و ما اجتماع هذه شروط، اگر این شرایط برای شخصی که نماز جمعه برش واجبه جمع شد، اینطور نیست که دیگه معطلی نداشته باشه. و ما اجتماع هذه شروط، مثلا فرض کنید که پیر مردا برشون واجب نیست، مسافرین برشون واجب نیست، و زنهایی که طهر نداشته باشن برشون واجب نیست، غیر مکلفین، اینها که ذکر کرده و من اجتماع هذه شروط لا تنعقد، نماز جمعه منعقد نمیشه الا به اربعه شروط، مگر به چهار شرط که این چهار شرط شرط صحت نماز جمعه است، ولو شخص مکلف هم شرایط وجوب داشته باشه. و هی شروط راجعه لا غیره، اینا شرایطی که شرایطی است که به شخص مکلف مربوط نیست، به غیر مربوط است. مثلا همین که حالا بگیم که باید امام جماعت، امام جمعه منصوب باشه یا خود ولی امر باشه یا منصوب از ناحیه ولی امر، خب این شرط مکلف نیست. اون کسی که اقامه جمعه میکنه باید اینطور باشه تا نماز صحیح باشه. به هر شروط راجعه لا غیره، یعنی غیر من تجبه علیه. اون وقت این شرط رو در اینجا فرموده از سلطان العادل، یکی از شرایط این است که سلطان عادل باشه، که قهرن در زمان معصوم علیه السلام پی پیامبر یا ائمه معصومین سلام الله علیهم هستن. او من ینسبه للصلاح، یا سلطان عادل یا کسی که نصب کرده باشد اون سلطان عادل. خب این شرط انعقاد و صحت نماز رو این قرار داده است که امام جمعه یا خود ولی عم باشه و یا کسی که اون نصب کرده. عبارت اینجا خیلی روشن است، این عبارت رو ذکر کردن که در سرائر صفحه 292 یا جلد 1 اینجا پاورق نوشتن که هست. و بعد دوباره چند صفحه بعدش، بعد از اون که عبارت خلاف شیخ را که ما جلوتر ذکر کردیم که مرحوم شیخ فرموده بود که در کتاب خلاف فرموده بود که باید ولی امر خودش اقامه بکنه و اونجا ایشون ادعا هم کرده بود که عرض بکنم که شرط انعقاد نماز جمعه این است که امام جمعه ولی امر یا منصوب از طرف او باشه. ایشون فرموده که حرف اونجا ذکر کرده، حرفی رو هم از نهایه شیخ ذکر کرده. ما عبارتی رو که از نهایه ذکر کردیم مخالف با حرف خلاف نبود. ایشون مسئله رو یه خورده به طور واضح عبارات رو بیان نکرده که من دیشب دوباره مراجعه کردم. این که عرض بکنم این طور است که عبارت خلاف را ذکر کرده، از نهایه هم یه فرع دیگری ذکر کرده، بعد گویا مسئله اختلاف نظر از کلام شیخ در نهایه و خلاف شیخ فهمیده. خودش فرموده والذی یقوا عندی، اون چی که در نظر من قویه است این است که صحت و ما ذهب الیه فی مسائل خلافه. اون چی که در مسئله خلافش فرموده که شرط از صحت انعقاد نماز جمعه به این که خود ولی امر یا منصوب از طرف او اقامه کنه، صحت و ما ذهب الیه فی مسائل خلافه و خلاف و ما ذهب الیه فی نهایته، برخلاف اون چی که در نهایه فرموده. این عبارت سرائر هست، ولی مطلبی که از نهایه اونجا ذکر کرده باشد که گفته باشد مثلا شرط نیست نبود در سرایر. للعدلت التي، حالا ما اون چرا که خود ایشون وجه حرف خودش قرار داده یا حرف شیخ در خلاف که شرط صحت نماز جمعه این است که ولی امر اقامه کنه، والذی یقوا عندی صحت و ما ذهب الیه فی مسائل خلافه، للعدلت التي ذکرها، به خاطر ادله‌ای که خود شیخ در خلاف آورده، من اجماع اهل الاعصار، که یکی این است که اهل اعصار اجماع برش دارن. اینو جلوترم توضیحاً لفرمایش مرحوم شیخ عرض کردیم که ایشون فرمودن ما بررسی که کردیم از زمان پیامبر بزرگوار و بعدش که حکومت اسلامی تشکیل شده نماز جمعه اقامش به دست ولی امر بوده، لذا این اجماع عملی از خود پیامبر و اولیاء امری که همون چرا که پیامبر به عنوان عمل کردن و پیاده کردن حکومت اسلامی بوده عمل کردن، از این جهت اجماع اهل الاعصار که اجماع عملیه. و ایغن باز فَإِنَّ اِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ بین اصحابنا، در نزد ما شیعه بدون اینکه اختلاف بین اصحاب ما باشد، خودش این رو ذکر میکنه غیر اجماع اهل اعصاری که مرحوم شیخ فرموده، فَإِنَّ اِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ بین اصحابنا اَنَّ مِنْ شَرْتِ انعقادِ الجمعه الامام او من نسبه الامام للصلاه، امام معصوم است و یا کسی که از طرف او نصب شده باشد. پس هم اجماع اهل اعصاری رو که شیخ توصی فرموده در خلاف، ایشون بهش استناد کرده للعدلتی ذکرها و هم خودش فرموده است که بین اصحاب ما اختلافی نیست که شرط انعقاد جمعه این است که امام یا کسی که امام رو نصب کرده. این هم فتوای خودش هست، هم فتوای سایر فقها را به عنوان بلا خلاف و هم نقل اجماعی از مرحوم شیخ کرده است و تأیید کرده و هم خودش هم بهش استناد کرده که حرف شیخ که اجماع عملی هست درسته. پس این عبارت ایشون هم فتوای خودش هست، هم فتوای فقهای دیگر را، برای اینکه شرط صحت نماز جمعه این است که اون کسی که منعقد میکنه سلطان عادل که همون امام معصوم علیه السلام است باشه و یا کسی که از طرف اون نصب شده دلالت برش داره. این عبارت مرحوم ابن ادریس. بعدش سلار در مراسم که ایشون هم از فقهای قدما هست، اینا تقریبا شاید جزء شاگردان و همزمانهای با مرحوم شیخ طوسی بودن، در باب امر معروف و نهی از منکر از کتاب سرائر و از کتاب مراسم فرموده که فعمل قتل و الجراح لبحث امر معروف و نهی از منکر بوده. آیا می توانیم در مورد نهی از منکر وقتی نیاز باشه شخص را بکشیم تا منکر انجام نشه، یا کتکش بزنیم مجروحش کنیم؟ و اما القتل و الجراح فل انکار فعل از سلطان او من یعمره السلطان. این مرحله از نهی از منکر به سلطان واگذاره، به ولی امر واگذاره. فإن تعذر الامر لمانع، اگر که سلطان نشد این کار رو انجام بده، حالا ولو به خاطر اینکه سلطان خوش عمل نبود، فقط در زمانی که سلطان مثلا نبود مانعی پیش آمد، فقط فوضوا علیهم السلام الی الفقها، تفویض فرمودن ائمه علیهم السلام این انکار جرحی و قتلی رو الی الفقها، اقامت الحدود، اقامه حدود را، که ممکن است که شلاق بزنن، حتی ممکن هم هست که اعدام باشه دیگه. در باب زنا بعضی از اقسام زنا حدش قتل، در باب لواط قتل، و همینطور اگر که ما خود قصاص را هم حساب بکنیم چون اونم جزء حدود حساب شده، خب قصاص قتل از خیلی از موارد، یا جراح ممکن است که دست کسی رو قطع کرده باشه، میاد مطالبه میکنه، قاضی حکم میکند به اینکه باید قطعش دستش قطع بشه، قصاص هم. فقط فوزو الالفقهاء اقامت الحدود والاحکام، اقامه حدود و احکام قضایی رو بین الناس، ولفقهاء طائفه، و برای فقهاء طائفه شیعه هست که ان یسلو به ناس فل اعیاد و الاستسقا، برای فقها هست که نماز عید را و استسقا را به جا بیارن، یعنی این حق از طرف ائمه علیهم السلام بهشون داده شده، نماز استسقا و نماز عید، که از این استفاده میشد که نماز استسقا و نماز عید که عید قربان و عید فطر بوده، این کاریست که به دست حکومت بوده، اونتا اجازه دادن که فقها این کار رو انجام بدن در نماز استسقا و نماز عید. اما نماز جمعه چطور؟ و اما الجمعه فلا، اما نماز جمعه رو اینا حق ندارند. و از این عبارت ایشون که نهی از منکر را از وظایف ولی امر نسته و به فقها هم گفته است واگذار شده، اما اون نماز خوندن هایی رو، نماز عید و استسقا رو بهشون اجازه داده شده اما نماز جمعه نه، در این نماز جمعه نه، معلوم میشد که نماز جمعه باید در اختیار خود معصومین علیهم السلام باشه. اینم فتوایی است که البته این فتوای خودش سلاره، اجماعشون ادعا نکرده، فقط وضع مسئله رو عرض میکنم که در نظر خود سلار روشن میکنه. بعد از این عبارت، عبارتی از محقق در کتاب معتبر است و
و یکی دو تا عبارت هم از علامه در تذکره و در منتهی. محقق در معتبر، همینطور این نقل این اقوالی که شده تقریبا به لحاظ تاریخی، تاریخ زندگی این فقها، اول ما آمدیم شیخ در شیخ طوسی رو، بعدن سید مرتضی رو، همینطور این فقهایی که انهو از شاگردای اینها بودن ذکر کردیم تا رسیدیم به سلار و بعد از این مرحوم محقق. محقق از نظر تاریخی بعد از ابن ادریسه، در سده هفتم به نظرم ایشون از دنیا رفته، 600 خورده ای از دنیا رفته، کمون که بعد از ایشون هست علامه در تذکره و منتهی بعد از محقق. و قال المحقق فی المعتبر از سلطان العادل او نائبه، سلطان عادل یا کسی که نائب اوست، نائب قائم مقام میشه. قهرم ممکن است که این عبارت بگیم که حتی چه بسا فقیه عادل رو هم اگر نائب امام دونستیم در مسئله ولایت هم شامل میشه، ولی اگر خود امام ولایت هم رو داشته باشه و زنده باشد، نائبشون کسی که قرار میده برای نماز جمعه که مورد بحثه. از سلطان العادل او نائبهو شرطون فی وجوب الجمعه، شرط در وجوب جمعه است. شرط در وجوب یعنی اگر بخواد واجب باشد نماز جمعه بر اشخاص، باید در زمان معصوم باشه. این موضوع بحث ما نیست، بحث ما این است که خب حالا واجب شد و به جا آورنده و امام جمعه باید کی باشه. حرفمون اینه عرض کنم که از سلطان العادل او نائبه شرطون فی وجوب الجمعه، شرط وجوبه. فعلا حرف ما را که شرط صحت است و باید به دست ولی امر باشه این عبارت دلالت نداره. و هو قول علما اینا، خب این مطلب اضافی است که شرط وجوب این است که خود معصوم علیه السلام باشه. ثم نقل الخلاف فيه بین فقهای عامه، ثم قال والبحث في مقامين احدهما فی اشتراط الامام او نائبه، در این که آیا شرط است امام یا نائب باشه. ظاهر عبارت این است که باشه تا نماز جمعه واجب بشه. و المصادمت مع شافعی، اینجا مخالف از بین عامه شافعی است که گفته است امام لازم نیست باشه. و معتمدنا فعل النبی صلی الله علیه و آله، دلیل ما که میگیم امام شرطه فعل پیامبر است، این تقریبا همون اجماع اهل اثاری که مرحوم شیخ در خلاف فرمود. و معتمدنا فعل النبی صلی الله علیه و آله فانه کان یعین لامامت الجمعه، برای امامت جمعه تعیین میشد. این تعبیر مناسب با این است که اگر خود امام معصوم علیه السلام تعیین بکند نماز درسته، فانه کان یعین لامامت الجمعه و کزل قضا. و همچنین از قضا بعد از پیامبر، بله درست، بعد اینکش رو بیارم، و کزل خلفا و بعده، و همینطور این مشی سایر فقها حکام، ولو حکام ناروایی بودن ولی بالاخره حکومت رو که از پیامبر به اونها رسیده، مثل زمان پیامبر که خود پیامبر تعیین می‌فرمود ولی امام جمعه را یا خودش اقامه می‌فرمود. و کزل خلفا و بعده کما یعین للقضا فکما، حالا این فکما تا اینجا ممکن است کسی بگه که اصلا این مربوط به اصل وجوبه، اما فکما، این فکما ازش استفاده میشد که اصل صحت رو هم میخوان موکول کنن به تعیین اثر ولی امر. فکما لا یصح للانسان، برای انسان صحیح نیست که ان ینسب نفسه قاضیان، خودش میگه من قاضی هستم، من دون اذن الامام، یعنی نمیتونه انسان قاضی باشد بدون اینکه امام او رو نصب کرده باشد للقضا. فکذا امام الجمعه و لیس هذا قیاسا، نمیخوایم قیاس بکنیم که همون طوری که در قضا هست پس نماز جمعه هست، بله استدلالا بالعمل المستمر فی الاثار، بلکه استدلال بکنیم به عملی که در زمان پیامبر و بعد هم خلفا که مشی پیامبر رو در ولایت امرشون اعمال کردن این طور بوده، بل استدلالا بالعمل المستمر فی الاثار. فمخالفت او خرق للاجماع، اگر بخوایم مخالفت کنیم و بگیم که نماز جمعه رو میتونه بدون اینکه امام دخالت بکنه، نص بکنه یا خودش اقامه بکنه بخواد به جا بیاره، صحیح هست، خرق للاجماع. خرق این اجماع عملی است که از زمان پیامبر بود است و بعد هم این ولایت هایی رو که عمل کردن زمان حضرت امیر سلام الله علیه و بعد هم حتی دیگران بالاخره اینا ظاهر اسلام رو خواستن حفظ بکنن، این اجماع عملی است. ایشون هم پس هم خودش فرموده که صحت صلات جمعه موکول به این است که امام معصوم اقامه کنه یا کسی رو قرار بده، و این اجماع عملی هم برش هست، حرف تازه از این جهت نیست. پس بنابراین مرحوم محقق هم همون فرمایش شیخ رو گفته و خودش فتوا داده و ادعای اجماع عملی هم کرده. بعد از ایشون به مرحوم علامه در تذکره منتهی می‌رسیم که هم از خیشان مرحوم محقق بوده علامه و هم از نظر زمان متأخر بوده، هم در تذکرهش که کتاب بسیار مفصلی است و خیلی خوب بحث کرده و هم منتهاش هم همینطور خیلی مفصله، منتها منتها کامل نیست، یعنی نرسیده ایشون تا آخر مباحث از کنم که فقهی همه رو بنویسه. به نظرم تا جهاد و قضا رو هم داره، اونقدر که من یادم مونده بود اخیراً هم چاپ شده، مشهد چاپ کردن. بله. و قال العلامه فی التذکره، فرموده یشترط فی وجوب الجمعه از سلطان و نائبه، و این اصل وجوب رو فرموده. حالا ببینیم آیا صحت رو هم ایشون منوط میکنه به اینکه سلطان عادل انجام بده یا نه. شبیه عبارت محققه، یشترط فی وجوب الجمعه از سلطان و نائبه عند علمائنا اجمع، منتها ببینید این شرط وجوبه، حالا ببینیم که نسبت به اصل صحت چه. و بهی قال ابو حنیفه للاجماع علی ان النبی صلی الله علیه و آله کان یعین لامامت الجمعه، لامامت الجماعه است اینجا عبارت، ولی خب معلوم است که وقتی بحث در جماعت نماز جمعه هست این جماعتی است که امامت جماعت را که جمعه هم جزءش هست یا حداقل قدر متیقنش جمعه هست از سر پیامبر انجام می شده. و کذا الخلفاء بعده کما یعین للقضا، ببینید این شبیه حرفای محققه، کما یعین للقضا و کما لا یصح ان ینسب الانسان نفسه قاضیا من دون اذن الامام کذا امامت الجمعه، نمیتونه امام جمعه شود. معلوم میشد که شرط امام جمعه بودن این است که از طرف معصوم یا خود معصوم کسی رو تعیین بکنند. ولی انه اجماع اهل الاعصار فانه لا یقیم الجمعه فی کل عصر الا الائمه، این شبیه همون فرموش مرحوم محقق در معتبر داشتن. باز اولش ولی اون که ظاهر عبارت این بود که صحت مشروط به وجود امام است، ولی این که استناد به فعل پیامبر کرده است و اثبات خواسته بکنه کما لا یصح، نمیشه انسان خودش رو قاضی قرار بده، نمیشه خودش رو امام جمعه قرار بده مگر به واسطه ائمه علیهم السلام. در منتها هم و قال فی المنتها و یشترط فی الجمعه الامام العادل ای المعصوم اندنا، اندنا در نزد ما، نه اندی در نزد شیعه، امام معصوم شرطه او اذنه، اما اشتراط الامام او اذنه فهو مذهب علماء اینا اجمع، که ظاهرش این است که اصل نماز جمعه اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید امام معصوم یا کسی که معزون از طرف اوست این کار رو انجام بده. بعد از ایشون از علما رسیدیم به مرحوم شهید اول و قال الشهید فی الذکرا فی مقام تعداد شروط الجمعه التاسع اذن الامام له، اذن بدهد امام برای انجام نماز جمعه. کما کان النبی صلی الله علیه و آله یعزن لامامت لائمه الجمعات، همونطوری که پیغمبر اذن میداد و امیر المؤمنین علیه السلام بعده و علیه اطباق الامامیه، اتفاق امامیه برای این است که اذن امام معصوم شرط است یا قهرم خود معصوم انجام بده. حاضا مع حضور الامام، در صورتی که امام حاضر باشه، و اما مع غیبته که هاز از زمان ففین اقاده ها قولان، که حالا ما فعلا اون رو بحث نداریم، میخوایم بگیم که همون امام معصومی رو که پیامبر بزرگوار و ائمه علیه السلام هستن از اختیارات منحصره اونها مسئله انعقاد نماز جمعه هست. این هم عبارت شهید اول. و قال شهید ثانی فی روزه، در کتاب روزه اش همون شهر لوم هست، ایشون فرموده که والحاصل انه مع حضور الامام علیه السلام، اگر امام حاضر باشه زمان غیبت نباشه، لا تنعقد الجمعه الا به او بنائبه الخاص، منعقد نمیشود جمعه مگر با خود امام یا به نائب خاصش که برای نماز جمعه تعیین کرده. لا تنعقد منعقد نمیشه، نه لا تجب، اصل کیفیت نماز جمعه و صحتش رو بیان کرده. لا تنعقد الجمعه الا به او بنائبه الخاص و هو المنسوب، و نائب خواستم نه این که فقیه، و هوال منصوب للجمعه، نصب شده باشد برای اینکه کار جمعه رو انجام بده یا امور زیادتری رو بهش موکول کرده باشد، تمام امور شهر را یا روستا را به او واگذار کرده باشد که جزء امور شهر روستا هم اقامه نماز جمعه است. به نائب الخاص هوال منصوب للجمعه اول ما هو اعم منها، و بدونهی تسقط، بدون امام نماز ساقطه. این ظاهرش این است که یعنی وجوب نداره. و هو موضوع وفاق، و هو موضوع وفاق، ادعای اجماع مرحوم شهید ثانی در شرح لوم اداره. این فرمایشات فقها از تا اینجا تو این کتاب نقل شده و خیلی روشن است که فقها متعرض این که شرط صحت نماز جمعه هست، شرط صحت نماز جمعه این است که یا خود ولی امر معصوم اقامه کنه یا از طرف ایشون امام جمعه تعیین بشه، تا نماز جمعه صحیح باشد دلالت کلمات فقها بر این جهت روشنه. البته این بررسی کلمات فقها هست، نه این که بخوایم حتما اجماعات، تنها اجماعات رو ذکر کنیم. هم اجماعاتی که در کلمات فقها بود از خلاف مرحوم شیخ و مثلا عبارت مرحوم محقق، یا اینکه علامه در تذکره شهید و اینا اجماعاتی هم ذکر شده بود، هم فتوای خودشون بود. این وضع اقوال مسئله است. خب اما حالا از نظر ارزشی آیا استدلال میتونیم به اینها بکنیم یا نه؟ و بالاخره اگر خواستیم صرف نظر از اینکه وضع نماز جمعه رو از نظر فتوای فقها بررسی کردیم که اجمالاً بررسی شد، ببینیم ما خودمون حالا باید چی بگیم. آیا استدلالی که قابل اعتماد باشد بر این جهت داریم یا نداریم؟ حالا اینجا میریم دیگه سراغ این که ببینیم وضع ادله‌ای که بهش استناد بکنیم چیه. طبعاً برای این جهت ممکن است که استناد بکنیم به فتوای فقها، منتها فتوای فقها تکی که به درد نمیخوره در صورتی که در حد اجماع باشه. وقتی اجماع هم اجماع منقوله، اجماعی است که مرحوم شیخ و این بزرگوارانی که مرحوم محقق علامه در تذکره اینها ادعای اجماع کردن، یا بعدی ها مثل شهید اول و شهید ثانی اینا ادعای اجماع کردن که همه فقها ها قائل شدن. اجماع که ما قبول داریم اجماع را، اجماع از نظر مذهب شیعه و ادله ای که در حجیت اجماع بحث کردن در اصول اختصاص دارد، حجیتش به اون جایی که خودش دلیل به نفسه و مستقل نیست، بلکه کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. یعنی ما چون میدونیم به این بیان که چون ما میدونیم فقهایمون که میخوان فتوا بدن از پیش خود چیزی نمیگن، به همون ادله‌ای که برای اثبات احکام هست استناد میکنن، به قرآن شریف استناد میکنن، به روایات ائمه یا پیامبر استناد میکنن، روایات معتبر. روایات معتبرم قهرن یا روایاتی است که از نظر سند سندش قطعی باشه، متواتر یا قرائن دیگری که باش ثابت بشه که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده داشته باشه، و یا حکم عقل و یا اجماع. خب این من قرآن کتاب که معلوم است ادله حجیت قرآن شریف و ظواهر رو که در اصول بحث کردن، روشن است که ظواهر قرآن شریف هم مثل ظواهر کلمات ائمه علیهم السلام حجت، و روایات هم وقتی سندش معتبر باشد که یا قطعی و صدور باشه، یا اگرم خبر ثقه هست به ادله‌ای که خبر ثقه را، خبر عادل را یا ثقه را حجت دونسته، وقتی صدورش از ائمه روشن شد، وقت دلالتش باز میشه جزء مصادیق حجیت ظواهر. حالا یا دلالتش قطعی باشه یا اینکه ظهوری داشته باشد که عقلا باشه استناد بکنن، اونم به همون ادله‌ای که خبر ثقه را برای صدور حجت دونسته و ظواهر کلمات که از خداوند یا ائمه یا سایر عقلا هم حتی اگر باشه معتبر دونسته، خود اون هم دلیل است برای این که میشه به روایات عمل کرد. و عقل هم منظور این نیست، منظور از عقل این نیست که یه مطالبی رو آدم بشینه خودش ببافه، به قول بعضی ها که تو ذهنش یه مطلبی رو ترجیح بده بر دیگری، که چه بسا الان خیلی ها که درست توجه به ادله اثبات احکام ندارن، یه مطالبی رو چه بسا در نوشته هاشون یا گفته هاشون بگن و خیال کنن که این حکم حکم عقله. منظور از ما از حکم عقلی نیست، منظور ما از حکم عقل اون حکمی است که قطعی باشه، ادله‌ای که یقین بیاره برای انسان نسبت به اون چرا که بهش استناد میخواد بکنه. مثلا شبیه اونچه که در مباحث اصول راجع به این که اجتماع امر و نهی ممکن است یا ممکن نیست، آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا نه، که اگر اثبات کردیم ملازمه را، معناش این است که هر جا که چیزی واجب شد حتما خداوند و اون شخص موجب مقدمش رو هم به ایجاب شرعی واجب کرده. اینها حکم عقل منظور اینه. و اگر گفتیم ممتنع از اجتماع امر و نهی، نمیشه به یه عنوان چیزی واجب باشه مثلا به عنوان دیگر حرام باشه، خب اینا قهرن اثبات میکنیم که اگر چیزی وجوبش ثابت شد نمیتونیم بگیم که در عین این که واجب است حرام است. اینا احکام عقلی بالاخره منظورمون اون ادله است که برای انسان قطع میارد به مطلب. منظور از ادله و دلالت عقل اینه. این چنین دلیلی هم در نظر عقل بلا شبهه معتبره، اما اجماع که فتوای فقها باشه، فتوای فقها خودش دلیل بر این که همه فقها هم وقتی فتوا داده باشن معتبر باشه نداریم، مگر این که از باب این که فقها خودمون رو میشناسیم که اینها آدمایی نیستن که از پیش خود حکمی رو بگن، اون چرا که بهش فتوا میدن به عنوان اینکه حکم خداست بخوان بگن، اونا استناد میکنن به همین ادله‌ای که عبارت از قرآن شریف باشه یا کلام معصوم علیه السلام باشه، یا حکم عقل باشه. و چون فقها اینطور هستن، وقتی همه فقها در یک مطلبی اگر بخون شرایطی رو برای نماز ذکر کنن، روزه ذکر کنن، چیزی رو واجب بدونن، حرام بدونن، مستحب بدونن، این بدون اینکه یک مدرک معتبری باشد که بهش استناد بکنن فتوا نمیدن. وقتی این مقدمه رو وقتی زمینه بکنین، وقتی همه فقها شیعه که هر کدامشون در استنباطی که میخوان بکنن این مبنا رو دارن، همه فقها شیعه به یک مطلبی که راه اطلاع برش بیان ائم بیان خدا یا امام علیه السلام هست یا حکم عقل قطعی هست، وقتی همه فقها شیعه مطلبی رو فهمیدن و فرمودن، ما کشف میکنیم که معلوم میشد که یک وجه معتبری در نزدشون بوده و گفته گفته خداست. از این جهت اجماع معتبره. یعنی اجماع یک دلیل قطعی میشه بر این که پس گفته خدا و یا پیامبر این بوده است که فقها همه اینطور فتوا دادن. و از این جهت اجماع اگر معتبر باشه و قائل به اعتبارش هم میتونیم بشیم، از راه کاشفیتش از حکم الله هست، به همین بیانی که عرض کردم. بنابراین اگر ما بخوایم اینجا به این اجماعی که علما فرمودند که در کلام شیخ طوسی بود، در کلام ابن ادریس بود، مرحوم محقق بود، علامه بود، این بزرگواران ادعای اجماع اصحاب رو کردن بر این که نماز جمعه صحیح نیست مگر اینکه یا امام معصوم اقامه کند یا کسی که از طرف اون نص شده برای این جهت، این فتوای همه فقهای ما که این طور افراد مراقبی هستن که بدون حجت و طریق معتبر فتوا ندن، همگی وقتی مطلبی رو فهمیدن فرمودن، کشف عظیم میکند که این مطلب به طریق معتبر از قول از معصوم علیه السلام بهشون القا شده. فرق نمی کنه. تفاوت نمی کنه. یعنی خودشون اگر که چیزی نفرمودن، همون طوری که گفتن فعل معصوم حجته، قولش هم حجته، کشف بکند که چی میخواد بفرماید. وقتی که پیامبر بزرگوار بفرماید که نماز جمعه باید حتما اقامه کنندهش یا ولی امر باشه یا کسی که ولی امر انتخاب شده، یا نه چیزی نفرماید، اما در مقام عمل وقتی که متصدی کیفیت پیاده کردن حکومت اسلامی شد، یکی از کاراش این بود که قاضی خودش تعیین میکرد و اشخاص را از پیش خود اجازه نمیداد که قضاوت کنن، خود این کاشف از این است که نظر مبارکشون اینه. فرق میکنه که این اجماع به اصطلاح از راه فرموده خود امام معصوم یا پیامبر باشه یا اینکه از راه عملش باشه، وقتی که در مقام عمل که دارد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم را پیاده میکنه و بعد از خودش هم حضرت امیر و ائمه دیگر سلام الله علیهم رو برای این جهت قرار داده که اینها اون چرا که خدا میخوان عمل بکنن، عملشون وقتی اینطور باشد که قضاوت رو خودشون متصدی هستن. نامه ای هم که حضرت امیر سلام الله علیه مثلا به مالک اشتر برای کیفیت اداره حکومت اسلامی در مصر می‌نویسه، میگه که مراقب باش کسی که برای قضاوت انتخاب میکنه این شرایط داشته باشه. معلوم میشد که قضاوت به دست خود این بزرگواران است. در نماز جمعه وقتی خودش همینطور باشه، برای هر جایی که به عنوان نماینده‌ای، فرمانداری، استانداری بستگی داشته باشد به اینکه اون محل چقدر سعه داشته باشه، یه روستایی باشه، یه شهر متوسطی باشه، شهر بزرگی باشه، کشوری باشه، وقتی افراد اینو میفرستند برای اداره اونجا، خود اینها میگن که شما ترتیب قضاوت رو اونجا بده، به زمینهایی که حکومت گرفته رسیدگی بکن، به وضع زمینهایی که دست اونها هست زیاد مثلا مالیات برشون نبند. اینا معلوم میشه کیفیت کار اسلامی اینه. فرق نمی کنه. خیلی خوب، حال اون برای اون نسل دلالت داره نداره. اگر ما گفتیم که از روشی که پیامبر داشته که هر جا که میخواد قضاوت بکنه باید در نامه حضرت امین سلام الله علیه به مالک اشتر این است که اون کسی رو انتخاب کن برای قضا که کاملا بهش اعتماد داشته باشی، برای ارتش کسانی رو انتخاب کن که این خصوصیات داشته باشن. زمین‌هایی رو که دست مردم هست، که زمین‌های حکومتی هست، که به اصطلاح اون چرا که به واسطه جنگ و اینها به دست آمده، اینها مراقب باش که وضع کشاورزی اونها رو کاملا بهش برس، با زور کار نکن، وادارشون بکن، امکانات برای اون تهیه بکن. معلوم میشه همه اینها دست من، ولی امر معصومه. اینطور نیست که رها باشد و کار نداشته باشد. معنای ولایت امر اینه. وقت این ولایت امر همونطور که نسبت به زمین ها دست رو داده، وقتی که روششون هم این باشد، برای نماز جمعه هم همون کسی که میفرستن او رو معین میکنن برای نماز جمعه خوندن. خصوصا احکام نماز جمعه خیلی عجیبه، همه مردم باید شرکت کنن. هر نماز جمعه ای که میخواد منعقد بشه تا 2 فرسخ همه باید بیان شرکت کنن. باید فاصله بین تو نماز جمعه باشه. اینطور است. نماز جمعه نمازی است که هم عرض کنم که عبادتی است که سیاسی هست، هم جنبه عبادیت داره، هم جنبه سیاسی بودن که به دست ولی امر باید منعقد بشه. این طور مسئله رو وقتی داشته باشند، ما میفهمیم که روش معصومین و اون چرا که خودشون سلام الله علیهم اجمعین بنا داشتن که حکومتشون رو اداره کنه به این ترتیب بوده. این اجماع اهل اثار، منظورمون از این اجماع اهل اثار پیغمبر رو آوردیم توش، نمیخوایم بگیم همه فقها و کلمات آقای بزرگواران فعل پیغمبر رو و هم کذا حسن سلام الله علیه رو ذکر کردم و خلفاء بعد رو هم توضیحا عرض کردم که اینها هم کیفیت خلافتشون رو و ولایتشون رو از پیغمبر بزرگوار گرفتند. از این جهت از کار اینها استفاده می شود که حکم الله اینه. خب اگر فقهای ما اینطور باشه استنادشون که اینطور هم گفتن در فرمایش رو شما این کاری کردیم، از کلام اینها استفاده می کنیم که پس از معصوم علیه السلام ولو از فعل معصوم فرق نمی کنه، از روش اداره حکومتی معصوم استفاده کردن که مسئله نماز جمعه مثل همونطوری که در کلمات محقق و علامه بود، مثل مسئله قضاوته، همونطوری که قضاوت رو باید از معصوم گرفت و شخصی که از طرف معصوم منصوب است میتونه قضاوت کنه، نماز جمعه همینطوره. این به هر حال در مورد استفاده از فتوای فقها به عنوان که فتوای فقها کاشف از رأی معصوم است اعتبار داره، درسته. منتها قهرن اگر ما بخوایم بهش استناد بکنیم، این جهت رو باید دقت بکنیم که آیا اجماعی رو که اینها ذکر کردن چنین کاشفیتی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. این بحثی رو که باید یه مقدار پیگیری کنیم همین است که مجرد فتوای فقها که حجت نیست، به عنوان کاشفیت حجته. آیا این کاشفیت رو اینجا داره یا نداره؟ چون انشالله فردا، از فردا انشالله تعالی شروع میکنیم و سایر ادله را بعدا میرسیم. صلی الله علی محمد و آله طاهر.